بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثی که در جلسه قبل مطرح کردیم، نظریه‌ای که در فلسفه علم مطرح شده به عنوان ملاک و معیار علمی بودن یک نظریه، و یا به عبارتی فرق ما بین اونچه که علم است و علمی است و اونچه که خارج از حوزه علم است. مراد از علم همون علم تجربی است. این نظریه به نام ابطال پذیری گزاره ها یا نظریه های علمی معرفی شده است، به جای اثبات پذیری و یا تأیید پذیری، تکذیب پذیری و یا ابطال پذیری را جایگزین کردن. و عرض کردیم که مبدع این نظریه در فلسفه علم آقای کارل ریموند پوپر هست که یکی از فلاسفه شاخص علم به شمار میره و نظریه پردازی کرده، و این نظریه او نظریه معروفی است. در بین نویسندگان و نظریه پردازان در کشور ما هم بعضی از کردیم بعضی از نویسندگان همین نظریه را برگزیدن و طرفدار این دیدگاه هستند، که از جمله اونها آقای دکتر سروش. مراد از ابطال پذیری که یک مقداری لفظ گولزنکی است، یعنی ایهام داره، ابهام داره، مراد این است که تجربه پذیر باشه. این که میگوین ابطال پذیر، عبارتان اخراش این است که قابل تجربه باشد. منتها قابل تجربه بودن یه وقت با روی کرده اثبات انجام میشود تجربه، و یک وقت با روی کرده ابطال. فقط فرقش همینجاست، ولی بار معنایی دیگری نداره، چون لفظ ابطال که گفته می شود به ذهن آدم میاد که باید این نظریه را در نهایت بشود باطلش کرد. این نیست. ممکن است یک نظریه‌ای باشد که هیچ وقت ابطال هم نشود، اما تجربه پذیره، یعنی راه تجربه برای اینکه نسبت به کذب آن انسان اقدام بکند بازه. ولی زا بعضی دوستان دیروز می فرمودن که مثلا این زمین که الان ما می بینیم کرویست، دیگه الان علم داریم، یقین داریم که زمین کرویست. حالا یک زمانی بود حدسی این را استنباط می کردن، حدس می زدن، ولی الان دیگه کروی بودن زمین مشاهده شده. چیزی که آدم مشاهده کرده بلعیان دیگه این که قابل ابطال که نیست. آیا این که بگوییم زمین کروی است یک گزاره علمی است یا نه؟ خب قطعا یک گزاره علمی است، مربوط به علم تجربیه. خب آیا ابطال پذیر است؟ اگر معنای ابطال پذیری این باشد که نهایتا بشود او را ابطال کرد، نه، به این معنا ابطال پذیر نیست، چون یک چیز 100%. اما اگر مراد این است که بالاخره شما بیاید مشاهده کنید، مشاهده پذیره، از راه مشاهده می شود شما برید مطالعه کنید که آیا کروی هست یا نه، این ادعا را برید مشاهده کنید. خب مشاهده کردید که کروی هست، می پذیرید. اگر مشاهده کردید کروی نیست، نمی پذیرید. بنابراین این همچنان یک گزاره علمی است، حتی با معیار ابطال پذیری. من عرض کردم مراد از ابطال پذیری این نیست که ما بتوانیم یک گزاره ای را یا یک نظریه ای را نهایتاً از به اصطلاح صدقش را به هم بزنیم و کذبش را آشکار بکنیم. مراد همینه، یعنی بیش از این نیست. اصلا ابطال پذیر یعنی تجربه پذیر. منتها ما وقتی که میخوایم تجربه کنیم، استقراگراها به سلام روش متعارف تجربه میکنن برای اینکه اثبات کنند صدق یک گزاره را، یا تأیید کنند به صورت احتمالی. ایشون میگوید نه، ما تجربه که میکنیم غرضمان و انگیزمان این نیست که اثبات کنیم چیزی را. تجربه میکنیم برای تأیید نیست، تجربه میکنیم تا ببینیم میتوانیم این را باطلش کنیم یا نه. یعنی انگیزه ما و رویکرد ما در بحث تجربه اینه. رسالت تجربه رسالت اثباتی نیست، رسالت تجربه رسالت ابطالی است. حالا اینکه ابطال میشود یا نمیشود، اون دیگه هرچی شد شد، این علم از علم خارج میشود، یعنی باطل میشه. اگر نشد که قابل قبول است و بهش عمل میکنیم. پس این مد نظرتون باشه که این کلمه ابطال پذیری یا تکذیب پذیری به همین معناست، یعنی معنای غیر از این که تجربه پذیر باشد ندارد، که بشود با تجربه نسبت به او آدم حالا مشاهده کنه، بررسی کنه. این که حالا باطل میشه یا نمیشه، اون ممکنه بشه ممکنه نشه. این مادی نه، یک محمولی داریم، یک موضوع، یک نسبتی میشه فرض ما، یعنی در ذهن ما از یک موضوع و محمول و نسبتی یک قضیه میسازیم. حالا این گزاره خب نه، نگاه کنم، حالا بحث فرضیه است که فرضیه ها از کجا در ذهن ما راه پیدا میکنه. ما که میخواییم در ذهن ما حکمی بکنیم، یک قضیه بسازیم که اون وقت راجع به صدقش و کذبش یا به صلاح درستیش نادرستیش اقدام بکنیم، این از کجا به ذهن ما وارد می شود؟ این را قبلا گفتن که این لابشرد است. ممکن است ما با علم حضوری یه چیزی به ذهنمون بیاد، با مشاهده های بیرونی به ذهن ما وارد بشود. این در مقام تصور و تصدیق بدوی است. حالا از این به بعد است که ما باید بریم ببینیم که آیا این چیزی که در ذهنمان، قضیه‌ای که در ذهنمان شکل گرفته است، آیا حالا درست است یا نادرست است. بله، در بادیه امر که ما می‌خواهیم یک قضیه ای را در ذهنمان تصویر کنیم، یعنی قضیه ذهنی بسازیم، این ممکنه که در خواب به ذهن ما القا بشه، ممکن است همینجور به الهام بشود، ممکنه که آدم یه چیزی را مشاهده می‌کنه مثل اون سیب نیوتن تو ذهنش بیاد، مثل جایزه به مثلا. حالا هر راهی، این مهم نیست که از چه راهی گزاره به اصطلاح فرضیه، اصطلاح هم بهش میگیم فرضیه، یعنی قضیه ذهنیه. به عبارت خود ما فرضیه چیست؟ قضیتون ذهنیه. حالا میخوایم ببینیم که این قضیتون ذهنیه آیا خارجیت دارد یا ندارد، یعنی این فرضیه آیا درست است یا نه. چیکار باید بکنیم؟ باید تجربه کنیم. خب حالا تجربه که میخواهیم بکنیم، میخواهیم اثباتش کنیم این محمول را برای موضوع، یا میخواهیم تکذیبش کنیم. یعنی روی کرده ما چیه؟ اگر بریم دنبال این که ما مؤید پیدا کنیم، شاهد پیدا کنیم که اینا اثبات بکنیم، میشه بعد روش استقراگراها به اصطلاح اینها، یعنی روش اثباتی، اثباتگرایی. اگر نه، ما دنبال اینیم که کذبش را روشن کنیم. منتها نمیتونیم، هر چی زور میزنیم نمیشود. میگیم خیلی خوب، ما که هر چی تلاش کردیم کذب این را نتونستیم برملا بکنیم برخلافش، پس فعلا قبوله. مثلا مثل این که فرض کنید، ما یک مثالی عرض کنم خدمتتون در مورد این که ما در علم رجال مثلا مطرح میشود که آیا برای این که ما به سخن کسی اعتماد کنیم، باید بریم مؤیداتی پیدا کنیم برای توثیق، یعنی باید توثیق داشته باشیم، یا نه، حالا اصل اولیه این است که ما اگر کسی تکذیب نکرد میگردیم این کتاب اون کتاب از این شخص از اون شخص، میگیم شما درباره فلانی چه میدانید، میگن نه ما چیزی نمیدانیم. یعنی روی کرده ما اینه که یک مشکلی براش پیدا کنیم. دقت میفرمایید، پیدا نمی کنیم، میگیم خب این فعلا ما به قولش احتمال میکنیم. یه وقت نه، میگیم ما حالا نمیریم دنبال این که از مردم سوال بکنیم شما از بدی این چیزی خبر دارید یا نه، میگیم از خوبیش چطور. ببین دو تا نگاه هست، نتیجه یکیه، هر دو هم روش تجربیه. یعنی روش پرسشو از دیگران جستجو کردنه. اما یه وقت روی کرده ما این است که از اول میریم میگیم آقا جناب عالی که با آقا رابطه مثلا داشتی تو محل شما بوده، از خوبی ها یه چیزی برای ما بگید. مؤیدات، دنبال مؤیداتیم. یه وقت نه، نمیگیم از مؤیدات برای ما بگید، ایشون مثلا چه کارهای خوبی کرده، رابطهش با مردم چطوره اینا، میگیم بدی چیزی از این شما خبر دارید به ما بگید. یعنی بنا را بگذاریم که دنبال ضعف ها بگردیم. پیدا نمی کنیم، میگیم خب الحمدلله دیگه ضعفی پیدا نکردیم، فعلا قابل چیه؟ اعتماده. لذا ایشان میگوید که حرفش این است، حالا بالاخره بخشی از حرفش هم قابل توجهه. میگوید برای اینکه ما یک قضیه یک مطلبی را اثبات بکنیم، با یک مؤید نمیتونیم بگیم ثابت شد. توجه فرمودی؟ اما برای ابطالش یک نقض کافیه. برای اثبات یک حکم کلی با یک مصداق نمیتوانید. کل نار هارتون، خب یک آتش را دیدید هاره است، این کافی نیست برای اینکه بگوید کل نار هاره. توجه فرمودید؟ اما اگر بگوییم که نار هار نیست، یک مورد پیدا کنیم کفایت میکند دیگه. برای ابطال یک مصداق کافیه، اما برای اثبات یک مصداق و دو مصداق و چند مصداق و فلان مشکل استقراء دیگه. میگه شما که دنبال اثبات میگردید، بنبست و بنبست میافتید. شماها، یعنی به اونا میگه ها، ایشون میگه آی بوپر، یعنی شما که روشتون این است که میخواهید اثبات کنید، خیلی کارتون هم سنگین هست، آخرش هم به نتیجه نمیرسید دیگه. اون مشکلی که در استقراء هست که عبور از محدود به نامحدود، این معمای استقراء است که شما چطور از این محدودها یک مرتبه میرید سراغ یک قضیه کلی نامحدود. شما مشکل دارید. اما برای تکذیب بگردید، اگر پیدا کردید یک نمونه، یک کسی گفت آقا جاذبه مثلا جسم زمین اجسام در بالا جذب میکنه، یک مورد پیدا کردید ندارم میاد بالا، قواعد جاذبه حاکم نباشه، مثلا تکذیب شد. پس میگوید برای تکذیب کردن یک گزاره یا یک نظریه یک مصداق یک مبطل کافی است، اما برای اثباتش یکی و دوتا و دهتا و اینا کافی نیست. حرفش این است. لذا میگه روش من بهتر است از اون روشی که اون آقایان پیشنهاد دادن، چون اونها تو معما گیر کردن که حالا چه کار بکنیم، چجوری از این محدودها به نامحدودها ما عبور بکنیم. نتونستن یک قاعده منطقی برای این پیدا کنن، یعنی مشکل پیدا کرد. ولی میگه نه، راهی که من میگم مشکلی نداره. راهی که من میگم این است که یک فرضیه است، با این فرضیه میشود زندگی کرد، درباره امور تصمیم گرفت، تا مادامی که کذبش روشن نشده. هر وقت کذبش روشن شد میذاریمش کنار. این ابطال پذیری به این معناست، نه اینکه حتما باید یه وقتی ما به کذب این چه بشه راه ببریم. نه، لذا زمین کروی است، یک قضیه علمی است. ولو دیگه الان ما میدانیم که نمیشه تکذیب کرد، اما راهش بازه. اما این که میگوییم که همین شاید که روح مجرد مثلا داریم، یا اصل سنخیت به این علت و معلول حاکم هست، جبر علی و معلولی هست، میگه ما اینا رو از راه تجربه که نمیتوانیم، تجربه پذیر نیستن چون اینها، پس اینا علمی نیستن، پس خارج از علمن، چون ما از راه این چیزی نیست که مشاهده پذیر باشه. چیزی که مشاهده پذیر نیست، تجربه پذیر نیست، پس ابطال پذیر نیست از راه تجربه. حالا این دوباره کلی دردسر داره. حالا اجازه بدید نام می‌رسیم. خود همین که حالا میخواهیم بگیم کروی است با چشممون میبینیم، دوباره مبتنی بر کلی فرضیه و نظریه است. حالا اینا عرض خواهیم کرد، اینا رو خواهیم گفت ان شاء الله. البته این به نفع ایشون هم نیستا، این یک شمشیر دو لبه است. ما رو میرسیم، اینا رو خواهیم گفت. یکی از نقض‌های خیلی مشکل مهمی که به آقای پوپر وارد کردن رو عرض خواهیم کرد که شما، یعنی ایشون گمان کرده است که کارش آسان هست. نه، اتفاقا کار ایشون هم خیلی دشواره. ظاهرش آسانه، ظاهرش خیلی ساده است. یک مصداق پیدا کردیم دیگه خیالمون راحت شد، می‌ذاریم کنار، پیدا نکردیم. ولی تا پیدا کردن می اینا رو عرض خواهیم کرد. یکی از نقدهایی که به ایشون وارد کردن این است. میرسیم به این. مثلا اصل نظریه را بله خب چه گزاره های علمی چه قوانین دو تا. چرا؟ معلوم نیست حالا ایشون قبول کنه اینها را، یعنی این که حالا ما بتوانیم به یقین اینجا برسیم، اینا خودش حالا از کدام بیان میکنیم که این مشاهده، اگر بله، اگر حقایق عالم لخت و عریان بدون هیچ دستکاری و هیچ پیشفرضی، هیچ قانونی همطورا اینها در اختیار ما قرار میگرفت، بله. اما حالا اینا بیان خواهم کرد که مشاهدات نیز همین تک مشاهدات، تک گزاره ها مبتنی بر یک فرضیه های قوانین کلی پیشینی است. اون وقت اون قوانین کلی پیشینی دوباره جای خدشه داره. اینا یک می... الان عرض خواهم کرد، اینا سب کنی، اینا جلو نندازم.
نتیجه تا بیاری خود یوزی قضاوت کنی خودی، یعنی وقت ما میگیم آتش گرمه اثبات گرا بشیم، میگه ما این رو انواد شاره ندیدیم.
بله.
او حالا فرض کنیم میگه یه آتش
فرد رو پیدا میکنه،
میگه آتش فرده. بله. این خیلی جزئیه کلی. جزئیه. وقتی جزئی باشه که جزئی که تو تجربه کارایی
نداره، یعنی باید میشه محسوس، یعنی باید نمیشه قضاوت کنی، خودش میشه میذاری. نه دیگه، گفتیم که کذب یک قانون با یک مصداق کفایت.
ببین اون قانون رو تکذیب کرد، چی دیرم تأثیر کرد یا نه، او فقط میاد کلیت قانون نقض میشکنه. چی شد اینجا؟ علم چیه؟
هر چی، باید بری شما یه فرض دیگری.
پس علم ارائه نمیده، او فقط داره علم قضیه.
نه، فرضیه ارائه میده، ایشون با فرضیه جلو میره.
فرضیه
مسلما کلیه. درسته.
و کلیت اثبات
رو شکست.
ولی یه فرضی کلی ارائه نکرد.
حالا میدونم به هر حال این یه علمی نیست، یعنی این که شما خیال میکردید تا حالا قانون از نداریم این قانون رو.
فقط داره
رو آره. نه، ممکنه که خب مثلا یک نظریه دیگری به جایگزین بشه. مثلا فرض کنید که کوپرنیک آمد گفتش که زمین مرکز نیست، جایگزین داد گفت خورشید مرکز است. طور دیگه. وقتی یک مرتبه تغییر کرد. بله؟ خب فرضه، بله، فرض میده دیگه، فرض که میدهد، بالاخره لال که نیست، بالاخره اونم یه چیزی میگه دیگه، فرض میدهد. منطق نه نه بابا، اینا که اول بحث عرض کردم، بالاخره قضیه ذهنیه دارد، قضیه ذهنیه اخباره، در اخباریات دارد حرف میزنه دیگه، اخبار میدهد از عالم واقع. مثلا میگه من واقع گرا هستم، من رئالیستم، عالم واقع را قبول دارم، در مقام اخبار از واقع، آیا اخبار من از واقع درست است یا نه، معیار داره. اگر تکذیب نشد درست است. پس من میگویم خورشید مرکز منظومه شمسی است. شما حالا به تجربه است، بله، تجربه کردید، ابطال نشد، این نظریه میمانه. حالا اگر اونجا گفتیم که آتش مثلا فرض کنیم که فرزند سوزندنیست، داغ نیست، خب سرد است دیگه. حالا شما باید مطالعه کنید ببینید خلافش ثابت میکنید یا نه. بخیر، یه فرضیه میشه بعد دیگه، یک جوریست که هیچی نگه. اثباتگراست در مقام تصمیم گیری، در مقام داوری، توجه فرمودید، یعنی ابطالگراست. اما در مقام این که میخواد فرضیه بدهد، یک قضیه ای را مطرح بکند، که اونم میشه اثباتی دیگه، چیزی میگه بالاخره، اخبار از عالم میدهد. اگر میگوید که قوها، همه قوها سفیدند، این یک اخباره. حالا آیا میشه تکذیبش کرد؟ بلی میشود. بریم قوها رو بررسی کنیم، یه دونه پیدا کردیم سیاه بود، میگه ما این حرف شما باطله، پس این که گفتید قوها سفیدند درست نیست. بعد بگید درباره این جانور بگید بعضی از گوها سفیدن، بعضی از گوها جیان سفید نیستن مثلا. این فرضیه‌مون تغییر می‌کنه دیگه. خب دیگه لذا اثبات گرایی نمی‌شود. خب معامله تکذیبش کرد. چرا اخبار از عالم واقع می‌دهد؟ می‌گوید این در مرکز قرار دارد. از کجا بفهمیم که این حرف درست است یا نه؟ نه یقین می‌خوایم، نه ظن می‌خوایم، نه احتمال. چی نمی‌خوام ایشون بگه. اصلا بحث یقین و ظن و احتمال که یک امور روانشناختیه از علم میره بیرون. این که میگن شما یقین داری میگه آره می‌خواد داشته باشه، می‌خواد نداشته باشه. این یک مطلبی است مطرح شده است به اصطلاح ابجکتیو، به اصطلاح نه سابجکتیو به تعبیر خودشان. میگه فاعل شناسایی رو باید از قضیه جدا کنید. موضوع شناسایی خودش باید در میدان قامتش بیسته. این که من یقین دارم، شما میگه یقین بی اساس باشه، چه فایده ای داره؟ نقدش این است. میگه نظریه های آقایانی که آمدن به یقین چسبیدن، به ظن و احتمال چسبیدن، اینا دارد فاعل شناسایی را میگه. میگه روان من اینجوره. خب واقعیت عینی چطوره؟ آیا روان شما، ذهن شما یقین باشد واقعیت را تغییر میده؟ جهل مرکب چطوره؟ یقین 100% با واقع مطابق است؟ نه. لذا ایشان میگوید که در ارزیابی نظریه ها فاعل نگر نباشید که فاعل این، یعنی گوینده این سخن یقین دارد یا ندارد، میخواد داشته باشه یا نداشته باشد، آه احتمال میدهد یا نه. اصلا به اینا چه کار داریم؟ اینا مطرح میکنیم آیا این تبیین میکنه واقعیت ها را یا نه، حالا این یقین داره یا نداره. خب میشه تکذیبش کرد؟ اگه میشه بعد تکذیبش کنه، راه تجربه است، میگه این شد نظریه، این قانونش اینه. این به حال نه اینجوری هم نیست که حالا کلا از هر جهت بگیم یه حرف نامعقولیه، این حرفی است. اینجور میگه. این که میگه، این میگه بحث. لذا آقای پوپر میگه روانشناسی رو از علم باید بگذارید کنار. خلط کردن تا کنون در نظریه های علمی بین یقین و بحث روانشناختی، که میگن احتمال میدهم، ظن دارم، یقین دارم، اینا پدیده‌های روانی، هیچ کدومش کاشف از واقع نیست. به ما هو هو واقع ممکنه غیر از این باشه. لذا جهل مرکب هم یقین هست. دقت میکنید چه میگه؟ تو راستا لذا میگه که عنصر شناسایی و اون ذهن فاعل را باید بذارید کنار در معرفت، مستقل ببینید خودش را. خب این حجت، این حجت معرفت شناختی نداره. ممکنه در علم اصول اصولیین بگوین یقین اگر آمد برای شما حجت است، عمل کنید بهش. اما بحث ما حجیت معرفت شناختیه، نه حجیت عمل کردی و کار کردی. همون فرمایش آیت الله جوادی هم همین بود دیگه، فرمودن در علوم بیشتر ما با عمل رابطه داریم، اونجا به ظنون اونم اعتماد میکنیم. اما اگر بنا شد بحث عمل نباشه، بخواهیم یک معرفت برسیم اونجا که اینا چه بکنیم، میگه که نه به یقین نمیتونیم برسیم، ندارشون اینه. لذا میگن اصلا ما یقین دست یافتنی نیست. آقایان اینجور میگن در حوزه علوم تجربی. خب حرفشون نمیشه خیلی رد کرد. کلی اگر بگن مطلقا در حوزه معرفت انسان حاصل نمیشود، اون ما باشون مباحثه میکنیم اونور که در حوزه فلسفه این هم بگن. اما تا مادامی که در چارچوب بحث علوم تجربی دارن حرف میزنن، خب به حال نمیشه 100% رد کرد. یقین پیدا کنیم در تجربیات، همه میگن نمیشه، حداقل میگن نادر الوجوده. این حداقلش این است دیگه، نادر الحصوله، کمیابه، دیریابه، سختیابه. اینا دیگه همه قبول کردن، علمای ما هم قبول کردن این مطلب رو که عبادشو خوندیم. پس خواستم این اصلاح بشه. این چون به حال بعضی وقتا ما یک مطلبی را میخوایم بگیم، به کسی نسبت بدهیم، حالا چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم، بعد درست باشه. ابطال پذیر بودن برداریم بنویسیم تجربه پذیر بودن، به این معناست. منتها تجربه میکنیم برای اینکه اثبات کنیم، میشه روش استقراگراها. تجربه میکنیم تا تکذیب کنیم اگه تونستیم، این میشه بعد روش ابطال گرایی. اینن مثل اون مثالی که عرض کردم در توثیق، و که حالا بریم دنبال قدحها و جرحها پیدا نکردیم، میگیم خب. لذایشون میگوید اگر بناتون بر این باشه که ضعفها را ببینید، هرچی تلاش دارید بزنید ضعف پیدا کنید، تکذیب کنید، هرچی انرژی دارید،
اون نظریه ای که از تیغ این جرها مسون بماند، منوش نظریه خیلی خوبیه. راجع فهمیدی؟ لذا هر چه نظریه کلانتر باشد و از جرح مسون بماند، این قوی تره. اینا یه چیزش گفتن ها. مثلا نسبیت اینشتین از جاذبه نیوتن علمی تر است، چون دایرهش اوسعه است. یعنی جاذبه هم زیر مجموعه نیوتنه. نظریه نیوتن از گالیله علمی تر است، چون اوشون قوانین حرکت داد، بخشی از فیزیکه. نیوتن یک قوانین کلان داد، قوانین حرکت هم زیر مجموعه او قرار میگیره. هر چی که وسیع تر باشه تکذیبش آسان تر میشه. بعد دیگه الان آمریکا که در کل دنیا میخواد دنیا رو بگیره، آسیب پذیرترین کشور میشود، چون هر جا بالاخره 4 تا ناو داره، میشه همون ناو آشرف زد با همین قایقه های کذایی. توجه کردید؟ اینجوره. یعنی بله اینجوره است که آسیب تر میشود، آسیب پذیرتر میشود. اینا خودشون هم میدانن. لذا جمهوری اسلامی الان خیلی مقتدره، تو متمرکزه این منطقه خودش. هیچ کس در باره جمهوری اسلامی قدرت ندارد مساف بده، تو این منطقه خودش رئیس همه است، از همه قوی تر. خب اونا هم اومدن یه خورده افغانستان بردن، یه خورده پاکستان بردن، یه خورده نمیدونم عراق بردن، اینجا اونجا، همه جا تو تیر رس ماست. جرأت دارد اسرائیل یک روزی کله شقی بکند برد این چیزای نمیشد کنگره آمریکا؟ همه جا زیر چتر جمهوری اسلامیه، مگه میتونن چنین کاری بکنن؟ اینا بی خودکی تشر میزنن. اون وقت حزب الله را دارد، نمیدونم انصار، الحمدلله انصار الله را دارد، چه در این هم هست دیگه، حالا حماس را داره، بله اینا هم داره. لطف الهی است. حالا یک کلمه گفتم، اینا بدانید که اینا اینجوره، اینا لطف الهیه، الحمدلله. گیر کردن توی اونا، تو بنبست گیر کردن. من تا خب نمیخوام بگن که ما گیر کردیم، میگن ایران گیر کرد. بگذاریم از این حاشیه. بله قانون علیت را نه، اینا دیگه فلسفه. بله آره قانون علیت اینا رو بله. خب یه چند تا نقد گفتیم. حالا این نظریه به هر حال نقدهایی داره. ببینید دوستان، یک حرفی یک کسی میزنه گمنام است و مطرح نیست و اینا، خیلی اهمیت نداره. ولی خب ایشان کتاب نوشته است، مطرح شده. بله حتی نقل کردن که مثلا در بعضی مکاتبه ها با اینشتین مکاتبه داشته، او به این نامه نوشته، او به اون نامه نوشته، با شخصیت های قدر و مطرح دنیا آخرشون مرتبط بوده. یه آدم مجهول النام و مثلا اینایی نیست، یه آدم مطرحیه. به هر حال نظریه مطرح کرده و کسانی هم که طرفدار این نظریه شدن، مثلا آقای دکتر سروش به جد طرفدار این نظریه است. یک نوشته بسیار مفصلی ایشون داره، 10 تا 11 تا چند تا اولا و ثانیا و ثالثا فلان 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 فلان، هی در تأیید این نظریه ی آقای پوپر هی گفته است که این اولا چنین، ثانیا چنین، ثالثا چنان، رابعا چنان، تا 11 12 تا رفته جلو. دو تا مقاله خیلی حجیم داره در تأیید این نظریه در واقع آقای دکتر چیز، آقای پوپر که افتار گرفت. کی؟ نه یعنی میگه که این نسبت به نظریه استقراگاه مشکلات اونها را مثلا این نداره و این فواید را داره، این آثار را داره. چون از شخصیتی چجور خودشنی این رو بهانه قرار داده که مثلا مسائل غیر معلوم، غیر تجربی، غیر سوال نه خودش آدمه. بله عرض کردم اتفاقا فردیست که اون حرف پوزیتیویست های منطقی را رد کرد دیگه. عرض کردم منظرتون، ایشون معنیدار میدونه، لذا دین و فلسفه و همه اینها را در جای خودش با اونا هیچ معارضه ای نداره. اینو در حوزه علم داره این حرف را میزنه، علم تجربی. اونا معیارهای خودشون را دارن، رد نکرده ها که اینا را آورده گفته برای اینکه بخواهد اینا از بین ببره، اینجور نیست. پوزیتیویست های منطقی مثل اون کارناپ و امثال اینا، چرا اونا خیلی تون رفتن، افراطی بودن، ایشون اینجور نیست. به هر حال در این حد بحثش علمیه. نقدهایی که عرض کردیم، یک این دو تا نقد دیروز گفتیم، گزاره‌های علمی که احتمالی هستند، اینا رو نمیشه ابطال کرد. در علم گزاره‌ای دانشمندی، فیزیکدان، غیر فیزیکدان بدهد که به صورت احتمالی مطرحش بکند، مثل همون مثالی که در مورد اورانیوم میفهمن در فیزیک مدرن این مطلب مطرح شده است که احتمال این که یک اتم اورانیوم طی 710 میلیون سال از بین برود 50% است. خب حالا شما اینا ابطال بکنید، مگه چیزی که احتمالی هست قابل ابطال است؟ نه.
اگر هم خلافش ثابت بشود مبطل این که نیست، که چون که این 100% که نگفته بود، نامحتمل با محتمل جمع میشه. یعنی اگر 100% گفته بود نمیشد خلافش ثابت بشه. اگر گفتید احتمالاً فلانی از سفر برگشته، حالا رفتیم دیدیم بر نگشته، میگه خب چطور میشه؟ از کجا میخواد اون 10% رو دست بیاره؟ نمیتونه، چون 10% را باید کل عالم طبیعت را تا آخر بره تا بگه بله این کلش اینقدر بوده، این نسبت اون میشه 10%. راهی نداره، ابطال پذیر نیست. تجربه پذیر هست، تجربه پذیر هست، ولی ابطال پذیر نیست. پس معادل نیست تجربه پذیری با چه؟ با ابطال پذیر. میشود یک قضیه تجربه پذیر باشه در همین عالم تجربه، ولی که نمیشه ابطالش کرد. پس این که بگیم ابطال پذیر بودن یعنی تجربه پذیر بودن و از طریق ابطال بخوایم یک نظریه رو بگیم علمیست یا نه، جواب نمیده همه جا. مثل این موارد چرا؟ قضیه علمیه دیگه، علمی هست، در علم فیزیک دیگه. علو هم در میگه که اینجوری مطلب اینطوریه، در فیزیک مدرن، یعنی در همین فیزیک معاصر ما، این یک گزاره فیزیکی معاصر هست. اینجوری گفتن، یه بررسی کردن، اینا مطرح کردن. حالا ما میخوایم ابطال بکنیم، برای ابطالش از تجربه نمیتونیم استفاده کنیم، ابطال پذیر نیست، چون هر قضیه احتمالی که یک گزارش احتمالی بدهد با نقطه مقابلش هم جمع میشه. از کجا میخواد ثابت کنه 10%؟ نه خب اینا اثباتگرا بودن، اینا که اثباتگران حق دارن، ولی مبطل پیدا میکنه چون میشه، یعنی نهایت مثلا سر از اصل دورانیوم از بین برد، ابطال کرد. آره درصد رو میشه نه دیگه، چطور؟ اون میگه 50%، خب پس میاد به صورت ابطالی مقدار اورانیوم رو توی زمان محدودی نابود میکنه. ابطال نمیشه، ابطال نمیشه. من فکر کردم روی این قضیه، در نامحتمل با محتمل مبطل چیز نیست، مثلا نظریه نیست. گزاره های وجودی مطلق هم که عرض کردیم قابل ابطال نیست. اگر بگوید چیزی قرمز رنگ داریم، چیزی ترش مزه داریم، چیزی نمیدونم سبز رنگ داریم، چیزی فلان داریم، هر چیزی همجوری بگه، نه زمانش معین کنه نه مکانش معین کنه، خب این تجربه پذیر هست بعد، اما ابطال پذیر هست خیر. این نمیشه اینا ابطال کرد دیگه. اینم یک مصداق نقض، اینا نقض آوردن به عنوان اینکه این جامع الافراد نیست. حالا اینا دیروز گفته بودیم، دقت بفرمایید. یک نکته ای که به نظرم این، حالا عرض کردم از ضعیف به قوی میریم، یعنی نقدهای قوی تر را بعدن میگیم، از این ساده ها شروع کردیم. یه نقد بسیار به نظر میاد قابل توجهی مطرحه، که ما بالاخره به عرف دانشمندان و عقلای بشر و عالمان در علوم هم توجه داشته باشیم، یه چیزی نگیم که با سیره و روش و عمل کرده عاقلان بشر و دانشمندان سازگاری نداشته باشه. اگه این حرفی که میزنیم نگاهی به رویه دانشمندان هم بکنیم، عقلای بشر هم بکنیم. مثلا در علم پزشکی، با مثال در علم پزشکی، اگر یک داروشناسی و پزشکی بخواهد یک دارویی را، مثلا پنیسیلین را فرض کن، یک دارویی را تجویز بکنه برای کسی که یک بیماری پیدا کرده، میکروبی آمده، بیماری پیدا کرده، این بر چه اساسی اعتماد میکنه و این نسخه مینویسه؟ یعنی اعتمادش به این است که امکان دارد باطل باشد؟ یعنی چون احتمال و امکان ابطالش هست که میشه تکذیب پذیر دیگه، میگه حالا ما پنیسیلین مینویسیم امکان دارد که این جواب ندهد، خب شما برو بخور ببین جواب میدهد یا نمیدهد. آیا وقتی که میخواهد مثلا دارو تجویز کند بر اساس این ابطال پذیری دارو را میده یا نه؟ چون شواهدی پیدا کرده، مواردی را اعمال کرده، دیده نتیجه میدهد، اعتمادن به اون داده های استقرایی و تجربی میگه اینم مثل همون هست، خصوصیتش را آزمایش کرده، اینم اونجوره. بله؟ خب به هر حال این علوم کاربردی هم هستن دیگه، حالا چه مهندسی باشه، چه فیزیک باشه، چه پزشکی باشه، زیست شناسی باشه. نه نگفتن دیگه، نه اومدن تفصیل قائل بشن. همه جا
مقام ابتدایی را بوده باشه، مورد نقد پیدا نکرده، اما الان توصیه میکنه.
به هر حال چرا اعتماد میکنیم ما وقتی که مواردی را مثلا نظام مثلا اول میرن رو موشه ها، مهندس رو آدم که اول نمیان؟ چرا بعضی این خبیث های دنیا که برده فروشی میکنن، ما هم برده فروشی مدرن داریم، اون قدیما برده فروشی سنتی بود، حالا مدرنه، بچه ها رو میگیرن میبرن میفروشن به صهیونیست ها، خدا ذلیلشون کنه از این کارا میکنن، اون وقت میرن رو اینا آزمایش میکنن، یعنی اون چیزای خطرناک را که میخوان بعدن استفاده کنن انسان ها رو میبرن، حالا به جای موش ها، چون موش دوباره یه قضیه مزاجش و خصوصیات ژنتیکیش و فیزیولوژیکش و ایناش فرق میکنه دیگه، آدم رو میبرن آزمایش میکنن که دقیقاً نتیجه بگیرن. بله خب این نتیجه آزمایش میکنن، نتیجه میگیرن، اعتماد میکنن. روش علما اینه دیگه، روش علم ابطال گرایی نیست، روش علم اثبات گرایی است. یعنی به علم که اینقدر مردم اعتماد میکنن، همیشه هم به علم اعتماد میکنن، ملاحظه میفرمایید دیگه، اهل علم مورد اعتمادن. در همین حوزه علوم تجربی هم کارشناس که میشود، متخصص میشود، مردم بهش اعتماد میکنن. این اعتمادی که مردم میکنن یا خود دانشمند میکنه محصول این مطلب است که این امکان اشتباه دارد، امکان خطا دارد یا نه شواهد مؤید بوده، نتیجه داده. بله؟ نه نقد، نه ببین، نقد پیدا نکردن غیر از فایده دادن است. از اصلا نه ببینید، پیدا نکردن غیر از مفید بودن است. ها بله. نه نه اعتمادشون چی چیه؟ اعتمادشون نه 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 میگه اینو نمیگه. الان به هر آدمی شما رجوع کنید میگه نه من چون مواردی تجربه کردم، کشاورز برید همینجوری عمل میکنه، دامپرور برید همینجوری عمل میکنه. یعنی موقعی که میخواهد موارد بعدی کشتی بکنه کشاورز، یا دامپرور میخواد پرواری را پرورش بدهد، یا در حوزه علوم میخوان مهندسی مثلا میخواد یه پلی بسازه، سدی بسازه و هر کاری که علمی باشه انجام بدهد، نمیگه چون خراب نشده از انجام میدم.
بعد دکتر از رو میگیم این ضرر نداره، میگه حالا کس نموده.
نه 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 نگاه کنید دیگه، حالا از باب اینه که میخواد طرف رو مثلا چی میگن بله حالا مطلب اینه که نه، این مشا تجربه کردیم، آزمون کردیم، اعتماد کردیم و الا حالا یه آدمی میخواد مثلا از طبقه فرض کن سوم ساختمان بیاد بیرون، خب پنجره رو باز کنه، پچو پرت کنه تو خیابون، دانه از پله ها یا از آسانسور بیاد. اگر این تجربه ها و این شواهد پیشینی برای آدم نباشه، با افتادن کلشون شکسته، افتادن دست و پاشون خورد شده، افتادن مردن، شما نرو این کار رو بکن. اما از اونجا رفتن، نه راحت رفتن، پله ها رو رفتن، آسانسور رو رفتن، طوریشون هم نشد. طبق نظر آقای پوفر یه آدم میگه آقا حالا شما بپر ببین چه میشه، احتمال دارد که دست و پات بشکنن و نشکنن دیگه، اگر شکست دفعه دوم نرو. وای اینجور نمیشه دیگه، هیچ کس آدم نمیاد بر اساس اینکه این احتمال میدم امکان تکذیب دارد، خب من بپرم ببینم که آره تکذیب میشه، میگه آ رفتن دیدم دست و پاشون شکست، چرا من دیگه این کار بکنم؟ یعنی اعتماد بر نتیجه های تجربه و استقرا هست که آدم اعتماد میکنه، داده های تجربه تکیهگاه تصمیم گیری انسان میشود در زندگی، هم زندگی عادی و هم زندگی علمی. اینم یک نقدیه که این حرف ایشان با میشود که روش دانشمندان نمیسازه و به عبارت دیگر معرفت علمی جنبه ایجابی داره نه سلبی، یعنی ایجاب میکنه، اثبات میکنه. حالا اثباتش زورش 100% نیست، اون حرف شما رو ما رد نکردیم، اون مطلب رو قبول. یه وقت میگیم حالا اثبات که میکنه تا کجا پیش میرود، اثباتش زورش چقدره، میگه آزورش محدوده، اما نه این معنیش نیست که اصلا نقش اثباتی نداره،
اثبات میکند، اثباتش درجهش اینقدر بیشتر نیست. کمک میکنه، دستگیری میکنه، منتها دستگیریش این است که تا اینجا میبره، بیشتر نمیتونه بره. اون امامزاده ای که فهمید که بالاخره سرماخوردگی را شفا میده، سل سرطان شفا نمیده، حالا شفا میده بالاخره. یعنی جنبه اثباتی داره. اینم یک نقده که نوعی معرفت علمی جنبه ایجابی دارد نه جنبه سلبی. اینم یک نقد شد، سه تا. نقد چهارم اینه که گفتند بعضی از نظریه های علمی، علمی است، هم نظریه علمی هست ولی ابطال پذیر هم نیست. مثلا مثل چی؟ مثل این که در فیزیک، یعنی به لحاظ تجربه یاد علم فیزیک، هیچ علت فیزیکی، عامل و علت طبیعی یا فیزیکی بدون این که ارتباط با در واقع اون شیء که میخواد روش از یعنی معلول مثلا تا ارتباط و اتصال با اون نداشته باشد تأثیر نمی کند. این یک اصل علمی. علت فیزیکی تا اتصال به معلولش، به اون پدیده‌ای که میخواد روش اثر بگذارد، اتصال پیدا نکند، اثر نمیگذارد. این یک اصل فیزیکی کلیه. خب حالا شما اینو ابطال کن، این قابل ابطال نیست. ها؟ نه نه، اصلا راه ابطال نداره. نه نه، قابل نیست. برای خاطر اینکه اون که میگوید، این نظریه علمی که میگوید باید اتصال باشه، مرادش اتصال بدون واسطه نیست. میگه نه، این باید با اون ارتباط برقرار کنه. بدون اینکه با اون ارتباط برقرار بکنه وصل به او بشه، بلا واسطه یا نه هزاران واسطه باشد از طریق اونها، این به او، این به او، این به او، مثل دانه های زنجیر. میگه حرف من درسته؟ نه نه نه، نمیشه دیگه. عرض میکنم شما نمیشهید ابطالش کرده. اصلا این قابل ابطال تجربی نیست. این قابل این که از راه تجربه شما ابطال بکنید نمیشه. و تجربه شما چه کار میکنید؟ و تجربه میکنید آه؟ چه میکنید؟ شما میرید میگید که حالا اون شاهد آوردن، مواردی رو آزمون کردن، دیدن که اگه بخواد تأثیر بگذاره بدون ارتباط نمیتونه تأثیر بگذاره. شواهد آوردن دیگه، اونا که شاهد آوردن برای حرفشون، گزاره اثبات پذیره، ابطال پذیر نیست. چون خیلی شما زور بزنید میگید آقا اونجا من هر چه نگاه میکنم میبینم این واسطه، نمیبینم. میگه خب شما نبین، یه ندیدن دلیل بر نبودن نیست. یک پدیده طبیعی نامرئی و نامکشوف وجود داره، شما از کجا میگید نیست؟ شما باید بگید نیست. ابطال وقتی است که شما گفتید من تجربه کردم و در تجربه هم دیگه نیست، یعنی اثبات کنید که کجا میگید نیافتم تا حالا. نیافتن دلیل بر نبودن نمیشه، ممکنه با همجور باشه. مثلا وقتی که یک امواج هوا ارتعاشاتش ارتعاش بدون به گوش ما میخوره، حالا یک آهنگی رو میشنویم، دقت میفرمایید؟ اگر این آهنگ مثلا 5 متر اون طرف تر باشه والله نمیشه، یکی اینا 10 متر اون طرف تر هم ایجاد میکنه، میگیم شما ابطال بگم که نمیشود. میگه من که میبینم این امواجی که من میشناسم نیست. میگه خب شما نمیشه، یه امواج دیگری ممکنه باشه. هنوز علم به اونا چه نرسیده. یعنی این را نمیشود از راه تجربه ابطالش کرد، چون همواره یک عامل تجربی، نه نامرئی چیزا، متافیزیکی ها. اگر بگیم یه عامل متافیزیکی دخالت میکنن میگن دیگه علمی نیست. اما اگر بگیم این که شما بگویید نه هیچ عامل تجربی اینجا وجود ندارد و در این حال اثر میکند پس باطل شد، میگیم شما اثبات بکن که هیچ واسطه کمکی میانجی تجربی و حسی وجود ندارد. نمیشه اینو ابطالش کرد. این هم اینطوریه. بنابراین این نظریه ابطال پذیری که میگن ما تجربه کنیم تا ابطال بکنیم همه جا جواب نمیده. اینم یکی از اصول علمی فیزیکیه. ما هم تو فلسفه داریم قد انتها تأثیر و ذات، عرمی شاید که مده فی شدتن و عدتن و مده، چیزی داریم که میگن که علتهای طبیعی تأثیر گذاریشون نامحدود نیست، غیر از مجرده. موجود مجرد تأثیر بگذارد واسطه مکانی باشه نباشه اینا دخالت نداره، اما پدیده طبیعی علت طبیعی حتما محدودیت داره. اینا نمیشه افتاد. اینم یک نقص که این قابل من آدرس اینا رو بگم حالا شما خاصی رجوع بفرمایید. فلسفه علم صفحه 111 عبارتی که ایشون دارد این است: هر نمونه از علیت فیزیکی از طریق تعاملات موضعی انجام میگیرد. این گفته بدین معناست که هرگاه رویدادی بر رویداد دیگری را در جای دیگر تأثیر کند، هرگاه رویدادی بر رویداد دیگری در جای تأثیر کند، زنجیره ای از علتها و معلولهای واسطه وجود دارد که این دو رویداد را به هم متصل میسازد. این چیزی نیست که بتوان از طریق مشاهده آن را باطل نمود. از باب مثال، ارتعاش تارها در پیانو باعث می شود که پرده گوش شما مرتعش شود و موسیقی را بشنوید. در این مورد مجموعی از ارتعاشها در هوا پیوند را برقرار کردن. این اصل ابطال ناپذیر است. شما برو ابطالش کن، مگه میشه؟ زیرا هرگاه مثلا نقضی ظاهری برای آن پیدا شود، این اصل اقتضا می کند که واسطه ناشناخته وجود دارد. چرا؟
مقدمات شما به این اصل فیزیکی رسیدین.
چرا؟
در طریق ابطال نظری میگیم که اون قابل ابطال نظر نیستن، مقدمات باطل میشه.
نه دیگه، اون که اثبات کرده، شما معید آورده، اون یه فرضیه ای داده، 10 تا 100 تا معید هم آورده، طبق روش خودش فعلا میگه این درسته. شما میگید نه، اینم من اگر ابطال بشود ابطالش بکنی درسته، میگه نمیشه ابطالش بکنی. پس یک نظریه علمی هست، مقیاس ابطال پذیری اینجا جواب نمیدهد، یعنی با اون مقیاس نمیشه بگه این نظریه علمیه. بله، اینم یک نقضه. و یه چند تا دیگه نقض هم داره که این خیلی مهمه، اینی که حالا نمیرسیم مطرحش کنیم ولی عرض میکنم بسیار مهمه، که همون گفتم ظاهرش ساده از کار آقای پوپر که میگوید تکذیب یک قانون، تکذیب یک قانون با یک نقض کافیه. میگیم بله این ظاهرش خیلی ساده است، ولی شما اون یک نقض رو پیدا کن، اون یک نقض رو پیدا کن. توجه کردین؟ اون نقض رو چطوری میخوای پیدا بکنی؟ شما آخرش به دامن اثبات تا نیای برنگردی ابطال نمیتونی بکنی. ابطال نهایتاً به یک نمونه باید پیدا بکنی خلاصه، که شاهد بیاوری، یک گزاره مشاهدتی به اصطلاح مشاهده پذیر که اثباتیه دیگه، نه مشاهدهش میکنی که هست نه که نیست. خب حالا که میخوایم مشاهده کنی که هست، این خطا پذیره، این گزاره که میخواد ناقض اون قانون ما باشه، این چیه؟ این خطا پذیره، 100% نیست. وقتی خطا پذیر شد، امر دایر است بین این که ما این خطا پذیر را بپذیریم که شما آوردید، یا اون قانون خودمون را فعلا قبول کنیم. کی گفته که مرجح با اینه؟ کی گفته؟ بلکه مرجح با اونه. فعلا داریم باهاش کار میکنیم، حالا بیام خودمون دردسر بندازیم که چی بشه. حالا یه موردی ببینیم ظرف فی بقعت الامکان، میگیم بذارش ببینیم بعد این فکر براش میکنیم. درجه فهمیدی چه شد؟ توضیح داره، ولی خیلی جالب از کار در میاد. که یعنی آقای بنده خدا آقای پوپر که میخواد از راه ابطال، میگه با یه ابطال میگم آقا این مبطل پیدا کنیم، چجوری پیدا کنیم؟ باید به 100% برسه، یعنی باید مشاهده بشود دیگه. میگه با یک نمونه مشاهده، یعنی نمونه اثباتی، تا شما اثبات نداشته باشید ابطال نمیتونید بکنید، و چون اثبات ها هم هیچ وقت به درجه قطع نمیرسد، خطا پذیر است. خب حالا امر یدور بین این که اون قانون خطا پذیر باشد یا این مورد خطا پذیر باشد، مخصوصا اگر به قول آقای یان باربور، مخصوصا اگر یه جاهاییست که ما فعلا بدیلی هم برای اون نداریم، ما هیچی دست ما رو آیه چیز میگفت دست ما رو خالی کنید، ما رو همجور معلق بمانیم، تو بچه بشه چی کار داریم فعلا به این کار میکنیم، این نمیتوانیم اون را، ترجیحی ندارد که او را بریم رجحان بدهیم، اون خطا پذیره، اینم خطا پذیره. از کجا وقت اون رو ترخیم؟
مشاهده کردن که این اثبات نمیشه،
نه نه مشاهده پذیری، یه نوع اثبات دیگه، مشاهده بکنیم که هست. اون بله، نه نه الان مبطل میخوام پیدا کنم، نه تو ذهنمون، قضیه خارجیه. یعنی یک نمونه باید پیدا کنیم برای این که بگیم 100% اینا باطلش کردیم. اون نمونه رو از کجا باید پیدا کنیم؟ باید یه چیزی عینی باشه دیگه، حسی باشه، تجربی باشه، خلاصه مشاهده پذیر باشه. اگر بتوانیم برگردیم بگیم آ مشاهدات، یعنی این تجربه پذیرها، مشاهده ها، به قول آقایان میگن گرانبار از نظریه است. حالا اینا توضیحش رو فردا عرض خواهم کرد، این فعلا تا توضیح ندیم، مثال نزنیم باز نمیشه. آدم ظاهر هم میگه چیز خیلی ساده ایه دیگه. عجیب است که بعضی مطالب که به نظر آدم خیلی ساده میاد، وقتی که بهش فکر میکنی خودش از مشکلات میشه. همین چیزای روزمره ساده، ما مثلا میریم میگم خب نان پخته است، برنج است، میخوریم دیگه، میخوریم. این بابا چند تا نظریه پشت سرش خوابیده، این در چارچوب چند تا قانونه تا برنج را ما میخوریم، این چند تا قانون، اون قانون ها ممکنه خطا باشه. یعنی اگه بنا باشد این مطلب خشخاش بزنیم، ما یک فعل ساده ای که ما انجام میدهیم مبتنی است بر چندین قانون و نظریه، اون وقت اون قوانین اگر احتمال خطا داشته باشد این دچار خطا میشه. یه مورد بخوام پیدا کنیم 100% دیگه حضرت عباسی رو پیدا نمیشه. اینا توضیح و مثالش اینا رو عرض میکنم، بحث خیلی مهمیه. صلی الله علی محمد.